بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد المصطفى الأمجاد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خداوند سبحان را به حقیقت رسول مکرم اسلام و دو ثقل عظیمش قرآن و عترت قسم می دهیم که عاقبت همه ما، فرزندان ما و ذریه ما را ختم به خیر بفرماید. حضرت حسین علیه السلام در 28 رجب سال 60 برای این که با یزید بیعت نکند، شبانه خائفاً یترقب از مدینه بیرون آمد و برای مکه تشریف برد. در 3 شعبان حضرت به مکه وارد شد و علال قاعده این است که عمره مفرده انجام دادن. حدود 4 ماه و 5 روز حضرت ملازم کعبه بود و در مکه تشریف داشت، یعنی تا روز 8 ذی‌الحجه. از 8 ذی‌الحجه که حاجی ها آب برمی داشتن برای عرفات و مشعر و منا، حضرت یک سخنرانی فرمود برای حاجی ها. حاجی ها می روند برای عرفات و مشعر و منا، حضرت حسین علیه السلام تشریف آوردند برای کربلا. هر کس می خواهد گوسفندی ذبح کند در منا و قربانی کنه، برود برای عرفات و مشعر و منا، و هر کس هنر دارد عباس و علی اکبر و قاسم قربانی کنه، فلیرحل معنا، با من بیاید برای کربلا. حضرت در اولین منزل یعنی مکه تا آخرین منزل که در روز 2 محرم به محاصره در آمد، یک مسئله مهم و محوری را بیان فرموده. اگرچه ایشان در این 26 منزل از مکه تا کربلا سخنانی دارند که سراسرش حکمت است و عبرت است و عزت، اما یک مطلب هم در اولین منزل هم در آخرین منزل تکرار شد و اون مسئله مهم و محوری مسئله انتقال انسان از این عالم ماده به عالم آخرت. حضرت در کنار کعبه که سخنرانی فرمود، فرمودن خط الموت على ولد آدم، مخط القلاده على جید الفتا. به کنایه میخواهد بفرماید خیال نکنید که شما حاجی ها به عرفات میروید و مشعر و منا میروید، مرگ به سراغ شما نمیاد. حسین که به کربلا می روند فقط دنبال قافله اوست که مرگ می روند. نه، مرگ برای انسان اولا مثل گردنبند در گردن خانم ها یک زینتی و ثانی هم شاید کنایه به این باشد، همانطور که این گردنبند به گردن خانم ها و پوست بدن اونها نزدیکه، مرگ هم بر هر انسان این چنین نزدیک. این تعبیر رو میشه ازش فهمید. اینجا سخن از انتقال که انسان از این عالم به عالم آخرت میرود، اما در آخرین شب حیات مبارکش یعنی شب عاشورا که دیگر حضرت حسین شبی را ندید، نماز مغرب و عشا را که با جماعتش ولو اندک بودند خان، در محراب خودش ایستاد، فرمود این روشنایی ها را خاموش کن. حالا این روشنایی ها تاریخ ننوشتن شم بوده یا نه، این روغن چراغهایی بوده است که با روغن کرچک و اینها استفاده می شده. فقط دارد فرمود روشنایی ها را خاموش کن. روشنایی ها را که خاموش کردن، حضرت فرمود از استتار شب استفاده کنید و از کربلا بروید، چون این لشکر که آمده است فقط با من کار دارد، اما اگر کسی بماند با من فردا به شهادت میرسد. فلذا از تاریکی شب استفاده کنید بروید. این جمله رو بعضی مقاتل نوشتن، فرمود اگر رفتید آنقدر از صحرای کربلا دور بشوید که فردا استغاثه حسین را نشنوید، چون هر کس استغاثه حسین را بشنود هل من ناصر ینصرنی، او را بشنود و به او کمک نکند اهل آتش. اگر می روید دور بشوید که صدای مرا نشنود. اصحاب هر کدام رنگارنگ و زیبا حرف زدند. خدا رحمت کند نافع ابن هلال آنقدر قشنگ سخن گفت، بی بی جان حضرت زینب در خیمه صدا زد فرمود نافع خدا تو را رحمت کند که با سخنانت دل دختران پیغمبر را شاد کرد. حضرت زینب برای ایشان دعا کرد. بعضی ها فرمودند در همین صحبت ها که آقا اگر ما را 70 مرتبه بکشند، جنازه های ما را به آتش بکشند، بعد خاکستر ما را در دل دریا بریزند، دوباره زنده بشویم، در کنار شما خواهیم جنگید و حاضریم برای شهادت مرتبه بعد. بعد از اینکه این صحبت ها تمام شد، آقا فرمود پس دوباره این روشنایی ها را روشن کنید. آقا تصرف ولایی کرد، جایگاه اینها را در بهشتشان نشان داد. این جمله را هم در این لحظه فرمود، بعد از این قضایای شب عاشورا فرمودن فمل موتو الا قنطره. اصحاب من، حالا که به محک امتحان آمدید و از امتحان هم سربلند بیرون آمدید، بدانید مرگ جز عبور از یک پل نیست. ما در این طرف پل ایستاده ایم که دنیا باشه، با مرگ می رویم اون طرف پل که آخرت باشه. به اون طرف که رسیدید می رسیم الی الجنت الواسعه و النعیم الدائمه، دیگه می رسیم به بهشتی که واسه که خدا در قرآن از می فرماید ارض و هست سماوات و الارض و نعمتهاش هم فیها ما تشتهیه الانفس، هر کس هر چه بخواهد و رغبت کند و میلش بکشه ایجاد میکنه خودش. چون مؤمن بعضی ها مثل آصف ابن برخیا قدرت ایجاد دارن در این دنیا، ولی در بهش همه مؤمنین قدرت ایجاد پیدا میکنن. بلزا آصف ابن برخیا حضرت سلیمان علیه السلام که به جن و دیوهایی که در اختیارش بودن فرمود کسی میتواند تا من از منبرم بیام پایین، تختم بیام پایین، این تخت بلقیس برای من بیاره؟ یکی از این دیوها گفت من این کار رو میکنم، تا شما تشریف بیارید پایین تخت بلقیس آوردم کنار تختم. آصف ابن برخیا فرمود من انقدر وقت نیاز ندارم، چشمهای مبارکتان، پلکهای مبارکتون بسته بشه، باز شده، من تخت آوردم در کنار تخت شما. فرضای این کار کرد. این قدرت ایجاد، یعنی خداوند سبحان به مؤمن قدرت ایجاد میده. اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن و یکون، ایجاد میشه. این قدرت ایجاد. به هر بهشتی هر چه که بخواهد و رغبت کند ما تشتهی الانفس بهش میدن. حقیقت مرگ این است که هر موجود زندگی براش ثابت، کل نفس ذائقت الموت، و هیچ کس را و هیچ نفس زنده ای را گریزی از این انتقال و از این مرگ نیست. کل من علیها فان، پس گریزی ندار. 124,000 پیغمبر و 104 کتاب آسمانی پیامشان همین بیان حضرت حسین علیه السلام. فلذا خلاصه همه کتب آسمانی و اخبار انبیای الهی این آیه شریفه است: ان الساعت آتیت لا ریب فیها، میاد. پس بیان حضرت حسین همون پیام 124,000 پیغمبره و خبر 104 کتاب آسمانی است. اما این مقدمه را و نکته را عرض کردم برای دو آیه بسیار عجیب در قرآن که پیام و درس بلندی دارند. این دو آیه شریفه در سوره مبارکه هود است، یکی در آیه 106 و دیگری 108. آیه 106 این است: فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهید. خدا رحمت کند مرحوم آیا شباس قومی در این منازل آخرش می فرماید، در بیان همین آیه این سخن مرحوم اشقباس قومی مرد با اخلاص: جهنمی ها آنانی که گرفتار شقاوت شدن در آتش جهنم در هر دم و بازدمشان ناله های گوش فراش و جانگدازی دارند شبیه ناله چهار پایان. ان انکر الاصوات لصوت الحمید. آیا شباس می فرماید من در نجف که بودم بعد از نماز مغرب و عشا میرفتم در وادی السلام یک فاتحه میخواندم برای اهل قبو، بعد گشتی بر این قبرستان و قبرها میزدم که یه روز هم جای ما اینجاست. برمیگشتم برای منزل. یک شب که وارد وادی السلام شدم، در اول وادی السلام ایستادم برای فاتحه خانی، دیدم از سوی دیگر وادی السلام یک ناله جانگداز میاد و این ناله هی تکرار میشه. اینطوری نیست حالا یه بار دو بار قطع بشه. ایشان میفرمان من به ذهنم آمد این شکردارهای اطراف نجف برای انتقال این گله های شترشان آمدن امشب در نزدیکای وادی السلام اطراف کردن که فردا برون برای مسیر دیگه دنبال آب و علوفه. اما انگار کسی به من گفت که به طرف این صدا پیش برو، چون ساربانها و شتردارها شترهاشون چون یک رنگه داغ میگذارن بر شترهاشا، استام میگذارن در دل آتش سرخ میشه، بعد با هم دیگه وعده میگذارن، یکی میگه من به گردن شترها میزنم، یکی میگه به کمر شترها، که این شترها که میروند بیابان با هم دیگه اشتباه نشن. جای اون داغ هم موهای سیاه در میاد، خیلی نازک، بنده دیدم از نزدیک دیگه موی قبلی در نمیاد. ایشان میفرماد من فکر کردم که دارن شترها رو داغ میگذارن و این ناله ها از شترهاست تکرار میشه. اما پیش رفتم به سوی این ناله، در یک قسمت دیگر وادی السلام رسیدم، دیدم که این ناله ها از شتر نیست، یک جنازه در داخل تابوت گذاشتن زمین، دارن براش قبر تجهیز میکنند و آماده میکنند، این ناله ها از این تابوت. همین آیه قرآن لهم فیها زفیر و شقیق، چون از عالم برزخ عذابها شروع میشه، النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، دیده این مال عالم برزخ و این ناله ها از این جنازه است. اون چند نفری هم که دارن قبر آماده میکنن این ناله ها رو نمیشنن، یعنی یک گوش آشقباس میخواد که ناله عالم برزخ را از عالم ماده بشنن. و اما الذین شقوا ففی الجنه ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق. اما آیه دوم و اما الذین سعدوا ففی الجنه، اما انسانهایی که سعادت کسب کردند به سعادت رسیدن، اینها در بهشتن و در نعمتهای بهشتی آن بهره میبرند. نکته مهم این دعای دو کلمه است که در هر آیه این یک کلمه تکرار شده و اما الذین شقوا، شقوا فعل ماضی است، و اما الذین سعدوا، سعدوا هم فعل ماضی است. معناش این می شود که سعادت و شقاوت را انسان ها از اینجا می برند، یعنی هر کس با دست خودش روی پرونده خودش می نویسد هازا سعید یا نعوذ بالله هازا شقی، چون فعل ماضیه، فعل ماضی یعنی هرچه از اینجا بردیم. یشقو نیست که بگیم شقاوت من می شود، نه، هرکس سعادت را از اینجا برد او سعادتمند آخرت است، یعنی عمل سعادتمندانه کرد، شق و هر کس شقاوت را از اینجا گرد آورد او در آخرت هم شقاوتمنده، یعنی از اینجا. فلذا این دو کلمه خیلی قابل دقت، هر دو در هر دو آیه ماضی است. و اما الذین شقوا و اما الذین سعدوا، شاید حکمتش این آیه مبارکه باشد. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، اعمال ما یک ظاهر دارد و یک باطن، یعنی همین روزه‌ای که الان نشستیم یک ظاهر دارد یک باطن، نماز که می‌خوانیم یک ظاهر دارد یک باطن، ملکوت یعنی باطن. اعمال زشت انسان در این دنیا باطنش همان ظاهر جهنم، و اعمال خوب انسان در این دنیا باطنش همون تجلی و ظاهر بهشت اون دنیاست. یعنی هرچه هست همینجاست و هر کس میبرد از همینجا میبرد. سعادت را انسان از اینجا میبرد، شقاوت را هم از اینجا میبرد، منتها باطن اعمال ما اونجا تجلیش فرق میکنه. باطن اعمال اینجا اگر خدای نکرده آلوده باشد و فاسد باشه، اونجا به صورت جهنم تجلی میکنه. اگر اینجا سعادتمندانه باشه، اعمال صالحه باشه، اونجا تجلی میکنه به صورت بهشت. بهشت جهنم در واقع ظاهر باطن اعمال این دنیایی ماست و بسیار مهم. اما آنچه که همه به دنبال آن هستیم این سؤال که هر عاقلی این سؤال رو داره، هر اهل معرفت این سؤال رو داره. میدانیم انسانها شقاوتمندند و سعادتمند، یعنی دو دستند. ما چه کنیم که از سعادتمندان باشیم؟ این سؤال بسیار سؤال مهمی است. ما چه کنیم که از سعادتمندان باشیم؟ و اما الذین سعدوا ففی الجنه. حدیثی است از علی ابن موسی رضا علیه السلام، عن آبائه عن امیر المؤمنین علیه السلام. سند حدیث آنقدر خوب است که اگر فقهی بود هر مرجعی به او فتوا میداد. از حضرت رضا آبا طاهرینش تا امیرالمومنین تکلیفشان روشن، اما تا به علی ابن موسی رضا هم سند بسیار خوب و اصلا مضمون حدیث هم همین رو نشان میده. آمدن خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام، به همین مضمون از ایشان سوال کردند. چه کنیم که سعادتمند آخرت باشیم بلکه دنیا و آخرت باشیم؟ چون انسانهای عاقل دعا میکنن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرته حسنه، هر دو رو میخوام. آقا سه کلمه بیان فرمود، معناش این است که هر کس به این سه کلمه عمل کرد، سه قدم برداشت، به سعادت رسیده. فرمودن خداوند سبحان واجباتی دارد، اولین قدم به سوی سعادت این است که اداء الفرائض، انسان به واجبات الهی عمل. واجبات هم فرمودن به دو قسم تقسیم میشه، واجبات جانی و واجبات مالی. واجبات جانی، نماز میخوانیم واجب جانی، به مکه میرویم طواف میکنیم واجب جانی، به جهاد می رویم واجب جانی. این امور واجبات جانی است، یعنی با قدم ما این کارها رو انجام می دیم. اما واجبات مالی هم هست. اگر کسی در اموالش خمس تعلق داره، زکات تعلق داره، بدهی خانمش مهر خانمش، از کسی قرض گرفت، اینها همه واجبات مالی است که باید انسان به واجبات مالی خودش هم رسیدگی کند. اونجایی که قابل پرداخته و باید پرداخت کنه پرداخت کنه. و این نکته بسیار عجیبه، در حقوق مردم و حق الناس اینطوری که فقهای بزرگ ما فتوا دادن، در دو جا اگر کسی نمازش را بشکند کار حرام نکرد. یکی فرمودن آنجایی که مادر کسی رو صدا کنه، مشغول نماز بود در داخل اتاق، مادر متوجه نبود که پسرش مشغول نمازه، او رو صدا بزنه، محمد آقا، علی جان، ابراهیم. اینجا فقها ها فتوا دادن نماز را بشکن جواب مادر رو بده، این اشکال ندار، کار حرام نکرد. دوم هم می فرمایند در امر بدهی است، اگر طلبکار آمده، خب یه دفعه این است که پول را جلو دست گذاشتی، چک را جلو دست گذاشتی، اشاره کن او بردار. اما نه، حالا در این وضعیت نیست. اگر این چنین نیست، فرمودن نماز را بشکنه، بدهی دیگری رو پرداخت کنه. در این دو امر، در این اهمیت که شکستن نماز حرام نیست، اشکال نداره. پس ما اداء الفرائض واجباتی متوجه ماست. این واجبات به دو قسمت می شود، مالی و جانی. دوم فرمودن وجتناب المحارم، انسان هر کس که باشد در هر شرایطی حرامهای هم متوجه او میشه. آقا امیرالمومنین فرمودن قدم دوم این است که حرامهای الهی رو ترک کنه. حرام هم کم و زیاد نداره، بگیم اگر میلیارد شد حرام، اگر دو بند کف شد او که دیگه اشکال نداره که. نه، حرام حرامه. در جنگ خیبر پیغمبر به مکانی اشاره فرمود هر کس متاعی برداشته در اینجا جمع کنه. اینها آوردن، غنایم جنگی جمع شد، رفت آمد مسلمان ها که قطع شد از اون مکان، پیغمبر دوباره ایستاد فرمود در نزد کسی غنیمتی نمانده. یک شخصی بلند شد عرض کرد آقا یک شیء ناچیزی در نزد من مانده، او رو بیارم. فرمود شیء ناچیز چیه؟ گفت من متاع یکی از این یهودی ها را میگشتم، در بین متای او دو تا بند کفش برداشتم تو جیب من. پیغمبر فرمود اگر نمی آوردی روز قیامت خدا همین دو بند کفش را دو بند آتش قرار می داد بر پاهای تو، ما دامت سماوات و الارض می ماند. فرق نمی کنه حرام حرام، دو بند کفش یا ملیار. بعضی ها فکر میکنیم اگر کم شد دیگه اون نیست. و سوم فرمودن والاشتمالو علی مکارم، انسان هر کس که باشد یک اصول اخلاقی در اجتماع او و جامعه او وجود دارد. فرمودن امیرالمؤمنین علیه السلام اگر قیامتی نبود، اگر بهشت و جهنمی نبود، علی ابن ابی طالب به مکارم اخلاق پایبند. این حدیث عجیبه، یعنی انسان باید به مکارم اخلاق بپردازد، حسادت رو دور کنه، کینه رو از خودش دور کنه، حقد را و بدیها و رذائل اخلاقی رو از نفسش دور کنه، ولو این که بهشت جهنمی نباشد که انتظار ثواب یا نعوذ بالله خوف از جهنم باشد. نه، انسان باید به مکارم اخلاق پایبند باشد. آقا فرمودند اگر قیامت نبود، بهشت و جهنم نبود، علی ابن ابی طالب به مکارم اخلاق پایبند بود. که مکارم اخلاق رو آیان شرهایی که فرمودند 10 تا نقل کردند. اگر عمری باشه و دعوتی، انشاءالله شاید در یک جلسه اونها شمرده بشود که مایه نور. توسل کنم تا آجای نظری منفرد برسن ایشان. بنابه نقلی کاروان بی بی جان زینب و امام سجاد علیه السلام که برگشتن به کربلا برای 40، 3 روز در کربلا ماندن. اما آنقدر در این 3 روز این زن بچه زجه زده بودن، ناله کرده بودن، حنجرهاشون گرفته بود، دیگه صدا نداشتن، تولید صوت نداشتن، با ایما و اشاره خواسته های خودشان را به دیگران متوجه می کرد. آجان مثل امروزی حضرت سجاد و امه جانش زینب سلام الله علیها فرمود امه جان خانمها و بچه ها را آماده رفتن برای مدینه کن، چون می ترسم بمانن باز مثل رقیه ما در اینجا بعضی از این بچه ها و خانوم ها را جا بگذارد. آمده کردن خانوم ها را و کاروان را برای حرکت به مدینه. بی بی جان زینب سلام الله علیها در این وادی کربلا 3 خداحافظی با حسینش کرده است که هر کدام جان گدازتر از دیگری است. اولیش آن لحظه ای بود که آقا آمد گوشه خیمه را بالا زد، فرمود یا زینب، یا ام کلثوم، یا رباب، یا سکینه، علیکن من السلام. حسین هم می رود به میدان ولی برای او هم برگشتی نیست. علیکن من السلام، این سلام رو میگن سلام وداست، یعنی دیگه راه برگشتی براش نیست. آجان خداحافظی کرد، حرکت کرد، اما یه مرتبه دید یک صدای آشنا از پشت سرش می آید، مهلا مهلا یبن الزهرا، تدشم حسین آرام برو، وصیت مادر به یادم افتاده، آقا را برگردان تو خیمه، حسینم یک لباس پیراهن کهنه مادر بافته است برای شما. در بعضی مقاتل دارد آقا جان این پیراهن کهنه رو گرفت، با شمشیر خودش چند جای این پیراهن رو پاره کرد، فرمود لا یرغبتی، برای که در این پیراهن رغبت نکنم از بدن حسین بیرون بیاورم، این پیراهن در بدن حسین بماند. اما طبق بیان امام زمان و روزش که صدا میزند الا یا اهل العالم ان جدی الحسین سلبوه عریانا، مردم دنیا بدانید پدرم همان پیراهن رو هم در بدن نداشت، عریان بود. فلذا امام سجاد آمد گفت که برام بوریا بیاورید و حسیر تا من پدرم را با حسیر دفن کنم. اینجا پیراهن را به بدن حسینش پوشان، اما حسینش میخواهد حرکت کند، دوباره بی بی آمد در خیمه جلو آقا را گرفت، حسینم یک وصیت دیگری به یادم افتاد، این محاسنت را بالا بیاورد تا زیر گلویت را به یاد مادرم فاطمه ببوسم. اینجا هم این چنین شد، گلو را بالا آورد، بی بی جان گلو را بوسید، او را روانه میدان کرد. اما چند ساعتی بیشتر نگذشتند اصل بی صاحب آقا پشت خیمه ها آمد و اصل افرس و کشار دن مهمه من باکیا از خانوم ها و بچه ها را دعوت کرد بیایید قتلگاه آقا در محاصره و در خطر است شاید بتوانید کمک کنید آقای چند دقیقه بیشتر زنده بماند خانوم ها را برد بالای تل زینبیه اونجا بی بی جان زینب در تل بود و دید و لقد قتل به سیف و به سنان و بالحجر و بالخشب و بالعصا هر کس هرچه دارد آقا را میزند حتی پیر مردان نزدیک شدن با عصا آقا را میزند این چنین بی بی جان آمد از تل پایین تا به قتلگاه برسد کار تمام شده است اما حسینش را پیدا نمی کند خواست از خرابه از قتلگاه بیرون بیاید اما دید حالا یک صدای آشنا به عکس شده صدا زد اخیه الیه زینب دنبال حسینت میگردی من زیر این سنگ ها و کلوخ ها پنهانم بی بی جان با عجله این صدا رو تعدید کرد در گوشه قتلگاه نشست سنگ ها و نیزه شکسته ها و شمشیر شکسته ها را کنار زد اما یه بدنی بی سر و پاره پاره او را نمی شناسد اما این حلقوم اوست که دارد هنوز صدا می زند اخیه الیه یعنی خواهرم درست آمده حسینت را دیده فلذا کتفهای حسینش را در آغوش کشید چون حسینش سر در بدن ندارد تا سر او را بر دامن بگیرد اینجا خم شد شروع کرد صورت مبارکش را رگهای بریده حسینش مالیدن و این رگها را بوسیدن این چنین با حسینش ودا کرد حال امروز هم میخواهد از کربلا بیرون برود خود را بر قبر حسینش انداخت عاشقانه با او ودا کرد حسینم یک روز در این دشت زیر گلویت را بوسیدم و یک روز در این دشت رگهای بریده‌ات را بوسیدم و امروز باید قبر شریفت را ببوسم و پیراهن خونینت را به مدینه ببرم وقتی برگشت مدینه گفت ام کلثوم خواهرم به زیارت جد من و مادر من برویم پیراهن خونین را زیر چادرش برداشت آمد به در خانه پیغمبر ایستاد دو دستش را به دو طرف در گرفت صدا زد یا جد یا رسول الله هر کس از سفر می آید برای بستگانش هدیه ای می آورد من هم برای شما هدیه آوردم از سفر کربلایم و هدیه من این پیراهن خونی و پاره پاره حسین من است که بر دستان من قرار دارد پروردگارا به عظمت حضرت حسین و عصمتش و رگهای بریده گردنش و اضطراب خواهرش زینب کبرا قسم می دهیم فرج امام زمان نزدیک بفرمایید
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي ألت بفناك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد من الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على المهدي وعلى يا حسين جنات نسيم يا كرم يا حسين شوق زيارت تو نتنها امید ماست جبریل زائر حرم توست یا جایی که میرسد به اجابت دعای خلق آنجا حریم محترم توست یا محتاب قصه گوی غم توست یا حسین با خون نوشتن به گل برگ لاله روح بهار فیض دم تو حسین آب حیات و سرمه چشم ملائک است هر جا قباری از قدم توست یا که برچمد افتاد بر زمین عالم به سایه علم توست یا حسین بعد از تو شد پیام گذار قیام خون زینب که یار هم قسم توست یا حسین جان عالمی به فدا دی یا ابا عبدالله چه کردی با این دل چه خبر بود امسال اربعین کنار حرم ارباب بی کفنه او گفتن اگه آشورا نبودیم شما رو یاری کنیم، اما امروز با پیاده روی با عشق چشممون شما رو یاری میکنیم. امی عبدالله جان عالمی به فداد آقا همه فیض ببرم در این روز جمعه گذشتگان شما عزیزان علمای گذشته امام راحل حضرت آیت الله فاضل رنگرانی همسر آج احمد آقا انشالله امروز روزش از این مجلس شاد بشن. امام زمان جان عالمی به فداد چه گذشت به عمتون زینب کربلا آقا سلام ما به تو ای سومین امام حسین که در حضور تو مهدی کند سلام حسین سلام بر تو و آن دم که خواهرت می گفت بیا گلوی تو بوسد به جای امام حسین سلام بر تو که در زیر تیر بالد خوش برای شیعه فرستاده ای پیام حسین به خاک بود و جبین و سرت جدا کردن نماز عشق تو در سجده شد تمام حسین سلام برد قطره‌های خون سرد که ریخ روی زمین در مسیر شام حسین نمیدونم به زینب چه گذشت اربعین کنار قبر حسینش صدا میزد برادرم حسینم اگه برخیزی دیگه زینب رو نمیشناسی حسینم خواهرت با موهای سفید شده برگشته حسینم خواهرت با قد خم گشته برگشته از سفر با آن که در زیارت قبرت در بین چندین فضیلت از دم جدم شنیدم دیدم نوشته قبر حسین از این مزار دیدم کنون و کاش نمیدیدم گفت و گفت علما سادات روانید قشگد روی قبر افداید آوردن به صورت زینب باشیدن زینب به هوش اومد صدا زد زنهای بادیه نشین نبودید ببینید همین جا ما بین دو نهر آب برادرم حسین را با لب عطشان سر از بدنش جدا کردن انقدر سنگ زده بودن انقدر نیزه زده بودن شمشیر زده بودن که بدن رو نشناختن صدا زدم آیا تو کشته برادر زینبی آیا تو عزیز مادر منی حسین آرام جانم حسین روح روانم حسین درمان دردم حسین دورت بیرم بالای بلندی که محبوب خدا را سر بنیدن، اگرچه در کنار جسم عباس به گریه من کردم، خواهرم را خودم در بر کشیدم، اکبرم را خودم دیدم، جنوی اصغرم را گلی گم کرده ام، می جویم او را به هر گل می رسم، می بویم او را. یا صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.
از علما روحانیت اجازه می خواهم ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. الهی ما را بیامرز تا ما را نیامرزیدی از این دنیا مبر، پدر و مادر این جمع مناسی ببخش و بیامرز روح همه گذشتگان، شهدا، علمای گذشته، شما عزیزان حضرت آیت الله عظما فاضل لنکرانی، خدایا روحشون از این مجلس شاد بگردان، عاقبت همه ما را ختم به خیر بگردان، ما را از عزاداران واقعی سید الشهدا قرار بده. خدایا رهبر عزیزمون در پناه امام زمان مؤید و منصور بدار، شر دشمنان اسلام رو به خودشون برگردان. خدایا امام زمان ما را از ما راضی و خوشنود بگردان، چشمهای گناهکار ما را به جمالش روشن و منور بگردان، از چه زونتر فرجش را نزدیک فرما، فعجل اللهم فی فرج مولانا یا صاحب الزمان.